أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. نتيجة بس در شرط معمولون به این شد که در ناحیه شرایط معمولون به شرط متأخر و شرط متقدم هم معقول هست، همونطور که شرط مقارن معقوله. و اون اشکال انخرام قاعده عقلیه قابل جواب هست به وجوهی از حل، که اونی که عمده بود در برای حل اشکال در قسمت شرایط معمول به سه تا وجه بود، گرچه وجوه بیشتری در کلمات مطرح شده برای حل اشکال، ولی در همین سه تا وجهی که مطرح شده برای حل اشکال به همین مقدار اکتفا میشه، دیگه وارد وجوه دیگه نمیشیم. وجوه دیگه که مطرح شده یا بله برمیگرده به بعضی از وجوه سابق، مثل اونی که مرحوم نائینی مثلا فرموده بودن در اخراج شرط مأمور به، که خود شرط متعلق وجوب نفسی هست. بعضی از وجوه که برای حل اشکال شرط متعقب گفته شده به همین جهت برمیگرده که قبلا اشکال شده، مثل اون وجهی که در کلام مرحوم آقای بروجردی هست. حاصلش همونیست که در کلام مرحوم محقق نائینی بوده، که ماه و شرط کلش متعلق امر نفسی میشه. یا وجوه دیگه ای که در کلمات مطرح شده ولی همه حل را همه اشکال را حل نمی کنه، اشکال را به لحاظ مرحله ملاکات حل نمی کنه، مثل بیانی که در کلمات مرحوم محقق عراقی هست که فرمودن حقیقت شرط تحسیس، یا در کلام مرحوم آقای حکیم اومده که حقیقت شرط تحسیس و تقلید و اینها هست. اینا باید نه اینکه تأثیر داشته باشه، روی نصاب مشکل اصلا در شرط متأخر پیدا نمیشه. اینها حلهایی هست که حلهایی بوده که بعضی از نقاط اشکال را حل میکنه، اشکال به لحاظ عالم ملاک را نمیتونه حل بکنه. در مجموع اون چی که به عنوان حل اشکال شرط متأخر در مأمور به، بله به عنوان رای حل عمده مطرح هست، همین سه تا وجه هست که وجه اول در کلام مرحوم آخون ذکر شده بود، رای حلی که مرحوم آخون ارائه کرده بودن که از باب دخالت اضافه در تحقق ملاک باشه. وجه دوم هم بیان مرحوم اصفهانی بود، رای حل مرحوم اصفهانی بود که به لحاظ شرط در امور اعتباری و جعلیه ارائه فرموده بودن. وجه سوم، رای حل سوم هم اون وجه بود که مذکور در کلام مرحوم آقای سل بود. عمده این سه تا وجه، منتها فرق این سه تا وجه این شده بود که رای حل اول که رای حل مرحوم آخوند هست قابلیت توجیه شرط متأخر را در همه موارد نزاع دارد، قابلیت توجیه را داره و نسبت به اون چی که مورد بحث هست این رای حل میتونه مورد بحث را حل کنه، اشکال در مورد بحث را حل کنه در شرایط معمول به، برخلاف وجه مرحوم اصفهانی که نسبت به همه موارد نزاع قابلیت حل را نداره، نسبت به بعضی از موارد قابلیت حل را داره. و وجهی که در کلام مرحوم آقای سر ذکر شده بود که اونم اشاره شده که نسبت به اونچه که مورد بحث و مورد نزاع هست نمیتواند اشکال را حل بکنه. ولی اون حل مرحوم آخون حل تامی بود و اون مورد احتیاج در شرایط معمول و برا حل میکنه، همه موارد احتیاج را حل میکنه. نتیجه بس در تقسیم مقدمه به مقدمه متقدم و متأخر، مقارن و متأخر، این شد که شرط متأخر و شرط متقدم امر معقولی هست و ثبوتاً محذوری ندارد، چه در شرایط حکم اعم از حکم تکلیفی و حکم وضعی و چه در شرایط معمور به که مورد بحث هست. مورد احتیاج ما همین شرایط معمور به هست، چون بله اون قسمت شرایط تکلیف یا شرایط وضع اینها داخل در محل نزاع نبودن، همونطور که بعداً قول مرحوم آخوندم اشاره می‌فرمودن، قبلا اشاره فرمودن تا تصریح فرمودن، بعداً هم از کلام مرحوم آخوند استفاده میشه. اون شرایط تکلیف یا شرایط حکم اونها داخل در محل نزاع نبودن، اونی که داخل در محل نزاع بود شرایط مأمور به بود که ازش تعبیر میشد به مقدمه وجودیه. مقدمه وجودیه به سرس تقسیم میشه، این تقسیم اصلی، این مورد اصلی، مقصود اصلی در این تقسیم، تقسیم مقدمه وجودیه به مقدمه متقدم و متأخر و مقارن هست. اما در ضمن این بحث مقدمه وجوبیه، مقدمت الحکم هم تقسیم شده به مناسبت از او بحث شده، ویلا اون داخل در محل نزاع نبوده. نتیجه بحث این شد بود که تقسیم مقدمت الوجودیه به مقدمه مقارن و متقدم و متأخر تقسیم صحیح هست، و همینطور در مقدمه وجوبی مقدمت الحکم هم، چه حکم وضعی چه حکم تکلیفی، مقدمت الحکم هم قابل تقسیم به این سه قسم متقدم و متأخر و مقارن هست. نتیجه بحث تا حالا این شد. با توجه به این که در هر یک از این تقسیم هایی که برای مقدمه در کفایه و در کتب اصولی دیگه مطرح شده، دو جهت مورد نظر بود. از اون تقسیم اول که تقسیم مقدمه به مقدمه داخلیه یا خارجیه، تقسیم دوم مقدمه عقلیه و عادیه شرعیه، یا تقسیم سوم مقدمت الوجود، مقدمت الوجوب، مقدمت الصحه، در هر یک از این تقسیم ها دو جهت مورد نظر بود، قابلیت بررسی داشت. یک جهت این بود که آیا این تقسیم با این اقسامی که در کلمات معروف هست تقسیم صحیح هست و ما مثلا تقسیم با اون اقسام چارگانه داریم، یا تقسیم با اقسام سگانه داریم، یا تقسیم به نحوی که معروف هست تقسیم صحیح نیست، یک قسم بیشتر وجود نداره. یه جهت بحث در همه تقسیم ها این بود، بله در همه این مثلا در تقسیم مقدمه به مقدمه داخلیه و خارجیه یه تقسیم بود، اصلا این معنا داره که ما مقدمه را به مقدمه داخلیه و خارجیه تقسیم بکنیم؟ اصلا چیزی به نام مقدمه داخلیه معنا داره یا نداره؟ یا اینکه مقدمه یک رس بیشتر نداره و اون مقدمه خارجی است؟ یه جهت بحث در همه این تقسیم ها این بود که آیا تقسیم مقدمه به این اقسام خاصی که در هر یک از این تقسیم ها ذکر شده است در کلام مشهور، این تقسیم تقسیم صحیح هست و اون اقسام معروف را دارد یا ندارد؟ این یک جهت بحث در هر تقسیمی بود. جهت دوم بحث در همه تقسیم ها اینه که حالا که ما قبول کردیم مقدمه این تقسیمات را داره، آیا همه این اقسامی که برای این تقسیم ذکر کردیم، همه این اقسام داخل در محل نزاع هست، یا اینکه ما هو داخل فی محل نزاع فقط بعضی از اقسام هست؟ این یه جهت دومی است که در تقسیم‌های قبلی مطرح بوده، مرحوم آخوند متعرض شده و جا داره که اینجا هم متعرض بشود. در مثلا در تقسیم قبلی، تقسیم به مقدمت العلم، مقدمت الوجود، مقدمت الوجوب، مقدمت الصحه، مرحوم آخوند فرمود که بعد از این تقسیم رو درست کرد، فرمود که مثلا ما هو داخل فی محل نزاع خصوص مقدمت الوجود هست، مقدمت الوجوب داخل در محل نزاع نیست، مقدمت العلم داخل در محل نزاع نیست. این جهت دوم جهتی است که قابل بررسی در همه این تقسیمات هست. در این تقسیم چهارم که تقسیم مقدمه به مقدمه متقدم، متأخر، مقدمه مقارن هست، مرحوم آخوند بعد از این که اصل تقسیم را تصحیح کرده و نتیجه این شد که تقسیم به این سه قسم درست هست، چه در مقدمت الحکم، مقدمه حکم تکلیفی، چه در مقدمه حکم وضعی، چه در مقدمت الوجود که شرایط معمول بباشه، نتیجه بحث این شد که تقسیم صحیح هست. حالا نوبت رسیده به این که در این اقسامی که ذکر شده برای مقدمه در این تقسیم چهارم، آیا همه اقسام داخل در محل نزاع هست یا داخل در محل نزاع نیست؟ مرحوم آخوند در آخر بحث این تقسیم فرمودن که لا یقفا انها به جمیع اقسامها داخلتون فی محل نزاع. این ما برای مقدمه اقسام ذکر کردیم دیگه، متقدم، متأخر، مقارن، همه این اقسام هر سه داخل در محل نزاع هست. مراد مرحوم آخوند از جمیع الاقسام، همانطور که در کلمات محشین کفایه اومده، در کلام اعلام دیگه هم اومده، مقصود اقسام اون مقدمت الوجود هست، اقسام شرایط معمولون به هست، یعنی این ستا قسم. چون در مجموع حساب بکنیم با فرمایش مرحوم آخوند در تقسیم نه قسم پیدا شده، چون یا مقدمه متقدمه، یا مقارنه، یا متأخر، هر کدوم از این سه قسم هم یا در شرایط و تکلیف هست، یا به عنوان مقدمت و تکلیفه، یا مقدمت و وضعه، یا مقدمه معمورون به هست. سه که ضرب بشه نه قسم در مجموع میشه. ولی اون چیزی که مرحوم آخوند اینجا فرموده انها، یعنی مقدمه، به جمیع اقسامها داخلتون فی محل نزاع، مقصود فقط اون سه قسم آخره، یعنی مقدمه متقدم و مقارن و متأخر در مأمورون به، در قسمت شرایط مأمورون به، همه این سه قسم داخل در محل نزاع هست، کاری به اون اقسام دیگه نداره، چون تکلیف اقسام دیگه قبلا بیان شده بود. مقدمت الحکم که اصلا داخل در محل نزاع نبود دیگه، مقدمه وجوبیه داخل در محل نزاع نبود. پس مراد مرحوم آخوند از اینکه جمیع اقسام مقدمه داخل در محل نزاع هست، یعنی جمیع اقسام مقدمه مأمورون به، شرایط مأمورون به، تمام این سه قسم، هر سه قسم داخل در محل نزاع هست، چه مقدمه مقارن، چه متقدم، چه متأخر، همه داخل در محل نزاع هست. به این معنا که اگر قائل به ملازمه بین الوجوبین شدیم، بین وجوب ذل مقدمه و وجوب مقدمه شدیم، همونطور که مقدمه مقارن وجوب غیری پیدا می کند، مقدمه متأخر، مقدمه متقدم هم وجوب غیری پیدا میکنه، داخل در محل نزاع هست. به این معنا که علی القول بالملازمه، وجوب غیری فقط روی مقدمه مغاره نمی رود، بلکه روی مقدمه متقدم و روی مقدمه متأخر هم می رود. مثل مقارن، یا البته عبارت مرحوم آخوند اینه که همونطور که مقدمه متقدم و مقدمه مقارن وجوب غیری پیدا می کند بالملازمه، مقدمه متأخر هم همینه، که در اون دو قسط را واضح دونست، این قسط را احتیاج به تو تصریح داشت، احتیاج به بیان داشت، فرموده مقدمه متأخر هم وجوب غیری پیدا میکنه. چرا مقدمه متأخر وجوب غیری پیدا میکنه؟ فرمودن به خاطر اینکه اون ملاک وجوب غیری در همانطور که در مقدمه مقارن هست، در مقدمه متأخر هم اون ملاک هست. ملاک چیه؟ ملاک توقف واجب علی تحقق این مقدمه هست دیگه. وقتی مأمورون به مقید به امری شد، مثل صوم مستحاضه که مقید به غسل شب آینده شد، لا یتم الواجب الا به این غسل در شب آینده. ملاک وجوب غیری که مقدمیت و توقف الواجب علی تحقق مقدمه هست، اون ملاک چون در مقدمه متأخر هم وجود دارد، چون در مقدمه متأخر هم وجود دارد، روی حساب مقدمه متأخر هم وجوب غیری شرعی پیدا میکنه، وجوب غیری شرعی پیدا میکنه، مثل وجوب غیری شرعی در مقدمه متأخر. به از جهت وجوب غیری پیدا کردن مقدمه متأخر مثل مقدمه مقارن هست. با قطع نظر وجوب غیری شرعی هم بخوایم حساب بکنیم، از نظر عقلی هم وظیفه مکلف را نسبت به مقدمه بخواهیم تعیین بکنیم، همانطور که در مقدمه مقارن، در مقدمه مقارن و متقدم مثل وضوع، اونجا تکلیف به ذل مقدمه ساقط نمیشه، امتثال نمیشه و امر ساقط نمیشود الا به حصول مقدمه، در مقدمه متأخر هم همین خصوصیت پیاده میشود. از نظر اتصاف به وجوب غیری، ملاک اتصاف در مقدمه متأخر هست. از نظر وظیفه عقلی مکلف که باید مقدمه را ایجاد بکنه تا امتثال محقق بشود، تا امر ساقط بشه، از این نظرم مقدمه متأخر مثل مقدمه متقدم و مقارنه. اون حساب فرموده اذ بدونهی، چرا مقدمه متأخر داخل در محل نزاع هست؟ اذ بدونهی لا تکاد تحصل الموافقه، چون مقدمه متأخر هم مثل مقدمه متقدم هست که لا تحصل الموافقه، لا یتحقق الامتثال الا بتحقق. در ادامه فرموده و یکون سقوط الامر به اتیان المشروط بهی، سقوط امر به ذی المقدمه که مشروط به این مقدمه هست، سقوط الامر مراعا هست، متوقف هست، منوط هست به اتیان مقدمه. فلولا اختصالها فی اللیله علی القول بالاشتراط لما صح الصوم فی الیوم. این حساب در مثال شرط متأخر، اگر زن مستحاضه غسل را در شب آینده نیاورد، امتثال امر نفسی محقق نمیشه و امر متعلق به این واجب نفسی ساقط نمیشود. بدون انجام دادن غسل اون امر نفسی هم ساقط نمیشه. همون وضعیت مقدمه متأخر، مقدمه مقارن از جهت وجوب شرعی غیری شرعی و از جهت وظیفه عقلی مکلف و خصوصیات عقلی مقدمه مقارن که سقوط الامر متوقف بر ایجاد مقدمه هست، از همه این جهات مقدمه متأخر مثل مقدمه متأخر، مثل مقدمه متقدم و مقدمه مقارن می شود. این فرمایش مرحوم آخوند در این جهت دوم از این تقسیم که همونطور که توضیح داده شد، این فرمایش مربوط به سه قسم از مقدمت الوجود و شرایط مأمورون به هست، کاری به اون شش قسم دیگر ندارد. مقدمت مقدمه حکم، مقدمه تکلیف و مقدمه وضع، اینها کلام مرحوم ناظر به اونها نیست. مقدمه تکلیف ناظر به اونها نیست، چون در تقسیم قبلی مرحوم آخون فرموده بودند که مقدمت الوجوب اصلا معنا نداره متعلق وجوب غیری بشه، چون تا نیامده که وجوب نفسی در کار نیست. وقتی آمده است دیگه خودش حاصل، دیگه طلب اود میشه طلب حاصل. نسبت به مقدمه حکم وضعی هم، اون هم داخل در محل نزاع نیست، چون در مقدمه حکم وضعی در اون مورد اصلا ذیل مقدمه وجوب نداره، وجوب نفسی نداره، تا بحث ملازمه اونجا جریان پیدا بکنه ببینیم که آیا مقدمه وضع هم وجوب غیری داره یا وجوب غیری نداره. این فرمایش مرحوم آخوند در جهت دوم از تقسیم مقدمه به مقدمه متقدم، مقارن و متأخر. ولی اون چه که مرحوم آخون در این قسمت فرموده است، فرمایش مرحوم آخون فقط ناظر به این هست که ملاک وجوب غیری همونطور که در مقدمه متقدم و مقدمه مقارن وجود دارد، در مقدمه متأخر هم ملاک اتصاف وجوب غیری هست. این اون توقف در اینجا هم هست، بدون مقدمه متأخر ذل مقدمه حاصل نمیشه. فرمایش مرحوم آخوند تماما در این قسمت میگنجد که مقدمه متأخر هم ملاک اتصاف به وجوب غیری را داره، بل مقتضی برای اتصاف به وجوب غیری را داره. اما اینکه آیا اتصاف مقدمه متأخر به وجوب غیری دارای مانع هست، مانعی از اتصاف وجود داره یا مانع وجود نداره، مانعی از اتصاف وجود نداره، این قسمت را مرحوم آخوند دیگه متعرض نشدن و در نوع کلمات هم این قسمت مورد تعرض واقع نشد که آیا اتصاف شرط متأخر، مقدمه متأخر به وجوب غیری مانع داره یا مانع نداره. از جهت مقتضی بله، مرحوم آخوند فرموده، بقیه اعلام هم قبول کردم، ولی از جهت وجود مانع نه مرحوم آخوند متعرض شده و نه در نوع کلمات تعرضی نسبت به این قسمت نشده. ولی در اینجا یه اشکالی وجود داره که این اشکال در کلام مرحوم آقای تبریزی مطرح شده و از این اشکال جواب دادن. ببینیم که آیا این جواب از این اشکال به نحوی که در کلام مرحوم آقای تبریزی اومده تام و جواب منحصره، یا اینکه جواب دیگری هم میتوان از این اشکال داد. اشکالی که در اینجا وجود داره اینه که ولو شما مرحوم آخون و اعلام دیگر ملاک و مقتضی وجوب غیری را در شرط متأخر تثبیت کردید، اثبات کردید، قبول کردید، ولی اینجا وجوب شرط متأخر و مقدمه متأخر نمیتواند متصف به وجوب غیری بشود لوجود المانع. به همون نحوی که شما در مقدمه داخلی مرحوم آخوند در متن کفایه فرمود ملاک وجوب اتصاف به وجوب غیری مقتضی هست، ولی مانع در بین وجود داره و نمیگذارد اجزای عمل متصل به وجوب غیری بشه. اون مانع اونجا چی بود؟ اجتماع مثلین بود دیگه. اشکال اینه که در اینجا هم اتصاف شرط متقدم بلکه شرط متقدم هر دو اتصاف اون به وجوب غیری مانع داره. مانع چطور مانع داره؟ اشکال اینه که با توجه به این که وجوب مقدمه وجوب که وجوب غیری هست وجوب طبعی هست، وجوب غیری هست، وجوب مقدمه وجوب نفسی نیست، وجوب غیری هست، به خاطر وجوب ذل مقدمه این مقدمه واجب شده. چون به خاطر ذل مقدمه واجب شده بر همین اساس در اطلاق و اشتراط وجوب غیری تابع وجوب نفسی هست. در اطلاق و اشتراط وجوب غیری تابع وجوب نفسی هست، همانطور که مرحوم آخون در مباحث آینده در امر رابع تصریف فرموده که لا شبهت فی ان وجوب المقدمه بناء علی الملازمه یتبع فی الاطلاق و الاشتراط وجوب ذی المقدمه. وجوب در اطلاق و اشتراط در کجا وجوب ثابت هست برای مقدمه، کجا ثابت نیست، تابع ذی المقدمه است. اگه وجوب نفسی ذی المقدمه اطلاق داشته باشه مقدمه هم وجوب اطلاق داره، اگه او غیب داشته باشه هر جا که او نباشه این هم به تبع او نباید باشه. بلکه در همون امر رابع آخر امر رابع مرحوم آخون فرمودن نهوزها یعنی نهوز الحجه علی الطبعیه واضح لا یکاد یخفا و انکان نهوزها علی اصل الملازمه لم یکن به هذه المثابه. ولو در اینکه آیا بین الوجوبین ملازمه هست یا ملازمه نیست این خیلی واضح نیست، محل بحثه، محل نزاع هست. ولی اگر کسی ملازمه را قبول کرد دیگه در تبعیت وجوب غیری لنفسی فی الاطلاق و الاشتراط هیچ جای تردیدی نیست، تبعیتش واضح هست، قابل تردید نیست، مخفی نیست. ولو اصل الملازمه رو کسی نپذیره ولی در فرض وجود ملازمه تبعیت وجوب غیری للوجوب نفسی امر واضحی است که لا یخفا علی احد، لا یکاد یخفا. خب اشکال اینه که با توجه به این که وجوب غیری تابع وجوب نفسی در حصول هست در موارد شرط متأخر مفروض اینه که صوم مستحاضه صوم را در روز انجام میدهد، غسل را میخواهد در شب انجام بده، زمان انجام دادن واجب نفسی که روزه، ظرف واجب نفسی روزه. و با توجه به این که ظرف واجب نفسی ظرف الاتیان به واجب نفسی روز هست بعد از انقضاء نهار، بعد از انقضاء نهار واجب نفسی ساقط میشه، وجوب نفسی که باقی نیست که، وجوب نفسی ساقط میشه. با توجه به این که وجوب نفسی این صوم به انقضاء نهار ساقط شده، مرتفع شده، در اینجا ذل مقدمه که غسل در شب باشه یا ملتزم به بقای وجوب غیری می شوید یا ملتزم به سقوط وجوب غیری غسل طبعاً لوجوب نفسی صوم می شوید. اگر بگویید که وجوب غیری باقی هست ولی وجوب نفسی صوم مرتفع شده، ثابت شده، این قابل التزام نیست چون این خلف تبعیته، خلف فرض تبعیته وجوب غیری لوجوب نفسی هست. اگه بگید در حالی که وجوب نفسی صوم به انقضاء نهار ثابت شده وجوب غیری غسل باقی هست، این با تبعیت نمی سازه، مقتضا چون تبعیتی که خود مرحوم آقون فرمود تبعیت وجوب غیری للوجوب نفسی از واضحات است که لایکات یخفا علی احد، پس این شرط قابل التزام نیست. اگر بگویید که نه در بعد انقضاء النهار به دخول اللیل همونطور که وجوب نفسی ساقط می شود، وجوب غیری غسل هم ساقط می شود، چون وجوب غیری غسل تابع وجوب نفسی هست، اون که ساقط شد این هم ساقط می شه. اگه قائل به سقوط این بشید این هم قابل التزام نیست. چرا؟ چون جعل چنین وجوبی لغوه. وجوبی برای غسل جعل بشود که این وجوب در روز ثابت باشد، ولی در روز ثابت باشد در حالی که در روز مکلف نمیتواند متعلق او رو انجام بده، زمان انجام شبه، اون وقتی که زمان انجام او هست و مکلف تمکن از او داره اون وقت وجوب ساقط بشه، از بین بره، جعل چنین وجوبی لغوه، هیچ اثری بر او مترتب نمیشه. پس در شرط متأخر ما نمیتوانیم ملتزم به وجوب غیری بشیم، اتصاف به وجوب غیری ندارد، یعنی وجوب غیری این اتصاف فعلیت نداره، ولو ملاک وجوب غیری وجود داشته باشه ولی متصف به وجوب غیری نمیشود، چون علا تقدیر خلف فرض طبعیه هست، علا تقدیر آخر یلزم ان یکون جعله لغوا، و چون هیچ یک از این دو شق قابل التزام نیست، نه خلف طبعیت نه لغویت جعل، هیچ کدوم از اینا قابل التزام نیست، روی این حساب جعل وجوب غیری برای مقدمه متأخر قابل التزام نیست. این اشکال اینه در کلام مرحوم‌های تبریزی. قبل از اینکه جواب از این اشکال داده بشه، برای تسجیل اشکال، تصویر اشکال، فرمودن اگر کسی اینجا بگوید که ما در این موارد ملتزم میشیم که وجوب نفسی ذی المقدمه باقی هست، بعد انقضای نهار باقی هست تا غسلش، تا مقدمش انجام بشه، اگر کسی بخواد به این وسیله از این اشکال جواب بده، مناقشه در این اینه که وجوب نفسی با توجه به این که متعلق وجوب نفسی خود این صوم بود معنا نداره بعد از اتیان مأمور به تکلیف باقی بمونه، هر تکلیفی با تا وقتی که متعلق او انجام نشده است باقیه، ولی وقتی تکلیف متعلق تکلیف باقی باشه دیگه وجهی برای بقای تکلیف نیست. پس در اتصاف شرط متأخر به وجوب غیری، یعنی در فعلیت اتصاف، ولو ملاک و مقتضی اتصاف وجود داره، ولی فعلیت اتصاف شرط متأخر به وجوب غیری مستلزم محذوره، احد المحذورین، اما محذور قول او محذور محذور لغویت در جعل. این در شرط متأخر. اشکال به شرط متقدم هم کشیده میشه، در شرط متأخر هم متقدم هم این اشکال وجود داره، بلکه این اشکال آکده، اشکال در شرط متقدم هم پیدا میشه به نحو آکد، در به این معنا که در مواردی که شی به عنوان فعلی به عنوان شرط متقدم برای مأمور به باشد، مثل وجوب غسل جنابت برای جنوب که در ماه رمضان در شب قبل از طلوع فجر باید غسل بکنه، تا صومی که واجب نفسی هست و فعلیت وجوب صوم من حین طلوع الفجر هست، این واجب نفسی را امتثال بکنه. خب در اینجا از موارد شرط متقدم مأمور به هست، شرط متقدم مأمور به هست در حالی که وجوب نفسی که به صوم خورده است، این وجوب نفسی خود وجوب یک شرطی دارد، خود تکلیف یک شرطی دارد که اون شرط در زمان انجام دادن مقدمت الوجود اون شرط هنوز حاصل نشده، زمان قوس کردن قبل از طلوع فجر، شرط فعلیت تکلیف در صوم طلوع الفجر. خب در این موارد اشکال به این نحو پیدا میشه که قبل از این که طلوع فجر بشود صوم که وجوب نفسی نداره، وقتی صوم وجوب نفسی نداشت چطور میشود مقدمه متقدم او، شرط متقدم او که غسل از جنابت هست، این بخواد وجوب غیری داشته باشه؟ با توجه به این که وجوب غیری با وجوب نفسی، وجوب غیری تابع وجوب نفسی در اطلاق و اشتراطه، اینجا وجوب نفسی حاصل نیست، چطور بخواهد وجوب غیری پیدا بشه؟ هنوز حاصل نشده. تعبیر به آکد و اشکال بودن محضور در شرط متقدم به جهت اینکه در موارد شرط متأخر اون وجوب نفسی قبلا بوده، نهایتش اینکه در سقوط او اشکال در اینه که حالا که ثابت شده چطور وجوب نفسی وجوب غیری بخواد ثابت باشه، ولی در شرط متقدم هنوز نیامده، هنوز نیامده چطور بخواد اثر داشته باشه؟ اون جایی که بوده در یک زمانی و منقضی شده بخواد اثر بذاره اونم محل اشکاله، ولی اشکال اونجا کمتر از اشکال در شرط متقدمی هست که هنوز ذل مقدمه وجوب نفسی پیدا نکرده. اشکال اینه که تا وقتی که طلوع فجر نشده واجب نفسی که صوم در نهار شهر رمضان باشه وجوب پیدا نکرده، وقتی وجوب پیدا نکرد چطور میشه که مقدمه اون که غسل جنابت باشه یا غسل از حیض باشه مقدمه این وجوب پیدا کرده باشه؟ این اشکالی است که ناظر به وجود مانع از فعلیت اتصاف شرط متقدم متأخر و شرط متقدم به وجوب غیری هست. مرحوم آقای تبریزی در جواب از این اشکال فرمودن این اشکال در صورتی وارد شود که مراد از تبعیت وجوب مقدمه وجوب غیری نسبت به وجوب ذل مقدمه، مراد از تبعیت این باشه که اگر وجوب نفسی در یک جایی ثابت شد به تبع او وجوب غیری قهرن حاصل میشه، بلا احتیاج الى انشاء آخر حاصل میشه، نظیر تبعیت حرارت لنار. اگر تبعیتی که در وجوب غیری بالاضافه الى وجوب نفسی مفروغ عن هست و ما هم قبول داریم، همه قبول دارن که وجوب غیری تابع وجوب نفسی هست، اگر مقصود از تبعیت حصول الوجوب للمقدمه به تبع تعلق الوجوب به ذی المقدمه باشد قهرن، بلا انشاء آخر نظیره تبعیت حرارت لنار، که این معنا از تبعیت ظاهر کلام مرحوم آخونده، چون مرحوم آخوند در کفایه در مواردی از وجوب غیری تعبیر به وجوب ترشحی کرده، یعنی وجوب مقدمه ترشح میکنه از وجوب ذل مقدمه که ان حصول قهری پیدا میکنه با انشاء وجوب برای ذل مقدمه وجوب نفسی به تبع او قهرن برای مقدمه هم وجوبی حاصل میشه، انشای جدید نمیخواهد. اگر مراد از تبعیت وجوب مقدمه نسبت وجوب ذل مقدمه این معنا باشد این اشکال وارد میشه، چون بنابر این معنای از تبعیت وجوب نفسی وقتی رفت به تبع او وجوب غیری هم باید بره دیگه، معنا نداره که این باقی باشه، اون علت و سبب مقتضی اگه از بین رفته باشه این اثر هم باید از بین رفته باشه. یا در شرط متقدم در حالی که هنوز علت نیومده، سبب نیومده، مؤثر نیومده، معنا نداره که اثر قبل از او بخواد حاصل بشه. اگر مراد از تبعیت وجوب غیری للوجوب نفسی ترشح الوجوب بالمقدمه باشد بلا احتیاج الى انشاء آخر، این اشکال وارد میشه. ولی این معنای از تبعیت معنای صحیح نیست. ترشح در وجوب امر معقولی نیست، به خاطر اینکه وجوب امر انشائیه، در امور انشائی تحققش به انشاء و جعله. چه وجوب وجوب نفسی باشد، چه وجوب وجوب غیری باشه، تحقق وجوب به جعل و انشاء معتبر هست. اینکه ما بگوییم با تحقق وجوب برای واجب نفسی قهرن یه وجوبی حاصل میشه، وجوبی که خودش انشای آخر هست قهرن حاصل میشه، این معقول نیست، قابل التزام نیست. ولی پس این معنای از تبعیت معنای صحیح نیست، قابل التزام نیست. ترشح الوجوب در ترشح وجوب امر معقولی نیست. معنای صحیح تبعیت چیه؟ معنای صحیح تبعیت وجوب مقدمه نسبت به وجوب ذل مقدمه، همونطور که در مباحث قبلی هم اشاره شده، در همون اول بحث که تنقیه محل کلام باشه اونجا هم اشاره شده، مقصود معنای صحیح از تبعیت اینه که در مواردی که مولا برای فعلی وجوب نفسی جعل کرده، اگر التفات داشته باشه به این که امر الف مقدمه هست برای این واجب نفسی، التفات به او پیدا بکنه، لعراده و لعنش الوجوب و لجعل الوجوب برای اون ذل مقدمه، برای اون مقدمه. معنای تبعیت اینه که اگر مولا وجوب را برای شیئی جعل بکنه، وجوب نفسی را اراده و اراده بکند انشاء وجوب را برای امر نفسی، ملازمه دارد این اراده، این انشاء وجوب نفسی با انشاء وجوب غیری برای مقدمه. ولی اون وجوب غیری باید انشاء بشه برای مولای ملتفت به مقدمیت، پیش اون مولا این تلازم وجود داره، به حیثی که لولتفت الى مقدمیتی لاوجبه لانشا وجوب لجعل الوجوب برای این مقدمه. معنای صحیح تبعیت اینه. خب وقتی معنای صحیح تبعیت این شد، یعنی تبعیت در جعل و انشا، وقتی معنای صحیح تبعیت این شد، اشکال در بین حل میشه، عویسه در بین حل میشه. چرا؟ به خاطر اینکه در شرط متأخر و همینطور در شرط متقدم ملاک وجوب غیری که وجود داره، مقتضی برای وجوب غیری وجود داره، به همون بیانی که مرحوم آخوند فرموده بود، چون ملاک وجوب غیری توقفه و اینکه لا یتم الواجب الا بهی هست، توقف و مقدمه، ملاک وجود داره. با توجه به اینکه ملاک وجوب غیری در شرط متأخر هم وجود داره، در شرط متقدم هم وجود داره، خب مولا که امر را به روی ذل مقدمه برده، وجوب نفسی را روی ذل مقدمه برده، وقتی ملتفت به مقدمیت این امر الف شد، این امر متأخر شد، این غسل شد، یا در غسل مستحاضه در شب آینده، یا ملتفت به مقدمیت غسل جنابت برای روزه که شخص مکلف صادر میشه، ملتفت به مقدمیت شد، طبعاً لانشاء الوجوب لذل مقدمه لصوم، انشاء وجوب برای مقدمه میکنه. معنای طبیعت بیش از این نیست. اما اینکه هر جا ذل مقدمه وجوب داشته باشه و وجوبش ثابت باشه، در ثبوت و حصول تابع وجوب غیری باشه، اینطور نیست. بلکه میشود
وجوب نفی در کار نباشه، در حالی که وجوب غیری باقی باشه. چون از همون اول که مولا نگاه کرده به این دو شی، به ذل مقدمه و مقدمه، به این دو شی نگاه کرده، برای شی اول که ذل مقدمه باشه، صوم مستحاضه باشه، وجوب نفسی را جعل کرده. جعل وجوب نفسی برای این ذل مقدمه ملازمه داره با جعل وجوب غیری برای این. منتهی چه وقتی ثابت می شوند، در چه زمانی، در چه ظرفی این دوتا وجوب ثابت هستند. ممکنه در یک ظرف عهد الوجوبین باشد، وجوب آخر در اون ظرف نباشه، در ظرف دیگه پیدا بشه، محذوری در این جهت نیست. چون اون طبعیتی که قابل قبول هست و معنای معقول در معنای معقول در وجوب غیری هست، اون طبعیت به همین مقدار تأمین می شود. صلی الله علی محمد.